بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220 سطر اول. قال بل هو عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله فی المقابل. بحث در ذوق داشتیم سلام و این که آیا ذوق جسم است یا نه. گفتیم که ذوق نمیتواند جسم باشد، دلیلش هم ذکر کردیم. اگر جسم نباشد جوهر مجرد هم که نیست، پس جوهر مادی نیست چون جسم نیست، جوهر مجرد هم نیست پس اصلا جوهر نیست. وقتی جوهر نشد میشه عرض، بنابراین زو عرضه. قبلا گفتیم که عرض قابل انتقال نیست، از موضوعی به موضوعی دیگر نمیشود عرض رو منتقل کرد. پس چگونه زو از اون منیر به مستنیر منتقل میشه در حالی که زو عرضه و انتقال عرض جایز نیست؟ جواب اینه که منتقل نمیشه. وقتی جسمی که همون جسم مستنیره در مقابل جسم منیر قرار میگیره، این جسم منیر در اون جسم مستنیر استعداد خاص ایجاد میکنه و جسم مستنیر بر اثر اون استعداد متکیف میشه به همون کیفیتی که منیر متکیف بوده، یعنی متکیف به نور میشه، متکیف به روشنی میشه. پس جسم منیر نور به سمت مستنیر نمیفرسه، بله انتقال عرض لازمه، بلکه اون جسم مستنیر رو آماده میکنه برای اینکه متکیف شود به همون کیفیتی که منیر دارد. یعنی این منیر یا مزی جسم مقابل رو هم مزی می کند، منتها ذوعش اصلی نیست. ذوع خود مزی اصلیه، ذوع این اصلی نیست. این نظر این هاست، نظر فلاسفه این چنینه. امروز خوب ثابت شده که نور جسمه و منتقل هم میشه، ولی خب اینا قبلا میگفتن جسم نیست باید عرض باشه، عرض هم که منتقل نمیشه، ناچار بودن طبق قواعدشون اینطوری توضیح کنن که نور حادث میشود در جسم مقابل، نه منتقل میشود به جسم مقابل، و منیر اون جسم مقابل رو مستعد می کند تا نور درش حاصل بشه، نه اینکه نوری از خودش به این جسم مستنیر منتقل کنه. این مطلب رو در جلسه گذاشتن من توضیح داده بودم، حالا خود عبارت آمد ناچار شدیم در عبارتم بیان کنم. صفحه 220 سطر اول. بل هو عرضون، هو یعنی نور یعنی زو، که قرار شد جسم نباشد عرض است. قائم به محله، مثل هر عرض دیگری، همه عوارض این طورن که قائم به محله. معدون، اون محل معد است. لحصول مثلهی فی المقابل، معد است، آماده می کند که حاصل شود مثل هموزو در مقابل. اینجور که معنا کردیم یه خورده ناهماهنگی در عبارت درست شد. معدان صفت گرفتیم برای محل، ضمیر مثلهی رو برگردوندیم به زو. این یه خود ناهماهنگی به وجود میاره. خوبه که اینطور بگیم که خود مرحوم علامه هم همینطوری میگه. معدون یعنی نور قائم به اون محل، نه خود محل. معد است اون نور و اون ذو که حاصل شود مثلش در مقابل، این در جسم مقابل که جسم مستنیره، که نور این منیر آماده می کند جسم مقابل را برای مستنی شدن، نه محل و حل نور آماده کند، خود نور آماده می کند، منطقه نور قائم محل. پس موعد صفت محل نیست، صفت نور تنها نیست، صفت نور قائم محله. نور قائم محل آماده می کند جسم مقابل را که جسم مقابل چنین نوری پیدا کند، یعنی متکیف به چنین کیفیتی بشود. اقول لما ابتلا مصنف کونهو، یعنی کون از ذوع جسمن ثبت کونهو عرضن. این که ثبت کونهو عرضن با بیانیست که عرض کردن وقتی باطل کرد جسم بودن نور را، جوهر مادی بودن باطل شد، اما جوهر مجرد باطل نشد. جوهر مجرد از خارج میدونیم نور مجرد نیست، چون مجرد نیست نمیشه جوهر مجرد قرار بشه. نور نه نفس نه عقله، پس هیچ کدوم از این دو قسم جوهرهای مجرد نیست. وقتی جوهر مجرد نبود، جوهر مادی هم نبود، اصلا جوهر نیست. وقتی اصلا جوهر نبود ثبت کنه و عرضم ثابت میشود که عرض است، عرضیست قائم به محل. چرا میگید قائم به محل؟ چون همه عوارض این چنینند، هیچ عارضی مستقل نیست، همه قائم به محل است. از العرض لا یقوم به نفسهی، عرض قیام به نفس نداره، جوهر قیام به نفس داره، عرض قائم به محله. پس چون این ذو هم عرضه باید مثل بقیه عرض قائم به محل باشه. و ازا قام به محل، اگر این ذو قائم به محل شد که قائمم هست، حسل منهو، یعنی حسل از اون ذو قائم به محل استعداد. همونطور که موعد رو در عبارت خواجه به معنای مربوط کردیم به ذو قائم به محل، اینجا ضمیر منهو رو برمیگردونیم به ذو قائم به محل. حسل از این ذو قائم به محل استعدادی برای جسم مقابل لمحله، لمحله متعلق به مقابله، عبارت اینطور معنا میشه، جسمی که مقابل است با محل زو، جسمی که مقابل با محل زو، محل زو یه جسمه، جسمی که مقابل با جسم منیر است مستعد میشود و معد اون جسم مقابل همین نوری است که در جسم منیر وجود داره. نوری که در جسم منیر است اون جسم مقابل محل خودش را مستعد می کند. مستعد برای چی؟ مستعد می کند لتکیفهی به مثل کیفیتهی. لتکیفهی متعلق به استعداده، حصل منه استعداد للجسم مقابل لمحل. استعداد چی؟ استعداد متکیف شدن جسم مقابل به مثل کیفیتی که محل اون ذو دارد، نظیر همون کیفیتی که برای محل ذو هست به جسم مقابل داده میشه و جسم مقابل متکیف به همون کیفیت میشه. کما فی الاجسام نیره الحاصل من هم نور فی المقابل، مثل اجسام نیره که دارن دارای نورن و از اون اجسام نوری در جسم مقابل حاصل می شود. حاصل می شود نه یعنی نوری از اون جسم نیه کنده می شه و به جسم منیر می و به جسم مستنیر می رسه، بلکه منظور اینه که این جسم نیه با نوری که دارد جسم مقابل رو مستعد می کند و جسم مقابل صاحب نور می شود. فقط نبه هم مصنف به ذالک به این عبارتی که گفته تنبیه کرد، ولی این که موزی این نمایزی و مای قابله بود، اون جسم موزی مای قابلش را نورانی می کند. اولا غیر مقابل را نمی تواند نورانی کند، اولا مقابل را فقط نورانی می کند نه غیر مقابل را، ثانیا اون مقابل هم که نورانی اون مقابل را هم نورانی می کند، نه نور به او ارسال کند، نور به او ارسال نمی کنه چون نور عرضه و قابل انتقال نیست. پس اولا مقابلش را نورانی می کند، ثانیا اون مقابل را نورانی می کند، نه نور به او منتقل کند. و هو ذاتی و عرضی، این یکی اول و وسان، این دوتا نور و یا ظهر رو تقسیم میکنه به دو تقسیم. البته من گاهی نور میگم گاهی ظهر میگم، خود اینا هم همینطوره، اما در اصطلاح این چنینه، ظهر گفته میشود به نور اصلی، به روشنایی اصلی مثل نور خورشید، و نور گفته میشود به روشنی کسبی مثل نور ماه. روشنی ماه رو میگن نور چون کسب شده از خورشید، روشنی خورشید رو میگن ظهر چون ذاتی خودشه. این اصطلاح رایجه که ذوق بر اصلی گفته شود و نور بر کسبی گفته شود. اونجا ابن سینا در علم نفس شفا بعد از اینکه این اصطلاح رایج رو توضیح میده، میگه ما خودمون موظف به این نمی کنیم که پایبند به این اصطلاح باشیم، گاهی هم خلاف انجام میدیم، یعنی گاهی نور رو میگیم اطلاق میکنیم بر اون اصلی. گاهی هم ذوق میگیم اطلاق میکنیم بر اون کسبی. الان در اینجا گفته از ذوق منه ذاتی و منه عرضی. ذاتی همونی که ما اسمش ذوق میذاریم، عرضی اونیست که اسمش نور میذاریم. الان ذوق رو تقسیم کرده به این دوتا، یعنی بر هر دو اطلاق ذوق کرده، ذوق کرده، دیگه رعایت نکرده اصلی بودن و عرضی بودن، تو هر دو رو گفته ذوق. گاهی هم هر دو رو میگه نور. اون بالا گفت اجسام نیره، اجسام نیره که از اونها نور در مقابل حاصل میشود، نور در مقابل حاصل میشود درسته، ولی اون اجسام رو نگفت مزیعه، گفت نیره. علایان این اصطلاح همیشه رعایت نمیشه، گاهی هم رعایت میشه. زهر رو به دو تقسیم تقسیم میکنیم، یکی تقسیمش میکنیم به ذاتی و عرضی، دومی که تقسیمش میکنیم به اول و ثانی. ذو ذاتی اون نوری است که از منبعش در مقابل حاصل می شود، وقت اون مقابل نورش می شود نور عرضی. اونی که مضیع لذاته هست نورش رو می گیم ذاتی، مثل نور خورشید. اونی که مقابل این مضیع قرار می گیرد و نور رو کسب می کنه بهش می گیم نورش رو می گیم نور عرضی. از نور ذاتی مال جسمی است که نورش کسبی نباشد و نور عرضی مال جسمی است که نورش کسبی باشد. اما اول و ثانی اون وقتی رسم عرض میکنم و هوه، یعنی ذوق در یک تقسیم دو قسم دارد، یک قسمش ذاتی است یک قسمش عرضی، در تقسیم دیگر نیز دو قسم دارد، یک قسمش اول است یک قسمش ثانی. اقولو از ذو منه، یعنی بعضی بود من تبیزی است، از ذو منه ذاتی و منه عرضی و ایزن منه ما هو اول و منه ما هو ثانی. این تقسیمی که خواجه گفت دوباره تکرار میکنه، بعد شروع میکنه به توضیح. فد ذاتی و سما ذو ان به قول مطلق، ذاتی رو ذوق میگویند به قول مطلق، اینه قیدی هم برش نمیارن، مطلق میزنمش، قیدی برش دک نمی کنن. ذاتی یعنی اون نوری که کسب نشده، مال خود همین جسم، اونو بهش میگن ذوق. و همال عرضی و هول حاصل من المزیع لذاتهی فی غیره و اینهو یسما نورن، یعنی اون ذوق عرضی نور نامیده میشه. ذوق عرضی رو معنا میکنه هول حاصل من المضیع لذاته، قید لذاته قید برای مضیعه، نوری که حاصل میشود از مضیع لذاته در غیر اون مضیع، این نور عرضیه و بهش نور میگن، ذوق عرضیش و بهش نور میگن. پس ذوق ذاتی عبارت بود از اونی که مربوط به یک جسمی است که ذاتاً نور داره و اسمش رو گذاشتیم زو مطلق یا زو بدون قید. عرضی عبارت شد از اون زویی که از مزیع لذاته در غیر مزیع لذاته حاصل می شود که اسمشون نور گذاشتیم. این تقسیم اول بود و هر دو قسمش هم بیان شده. کمون که از خارجت شدم زو گفته می شود به نور اصلی و نور گفته می شود به روشنایی غیر اصلی و کسبی. اینجا ذاتی همون زوء، عرضی همون نوره، یعنی زوء ذاتی رو میگیم زوء، زوء عرضی رو میگیم نور. حالا ولاول شروع به تقسیم دومه. ولاول و من از زوء ما حصل عن المزی لذاته. زوء اول عبارت هست از همون روشنی که از مزیع لذاته حاصل میشه، مثلا از خورشید حاصل میشه. توجه میکنید که نور اول یا زوء اول با زوء ذاتی هر دو بر یک چیز اطلاق میشن. زوء ذاتی همون روشنی مزیع لذاته و زوء اول هم روشنی مزیع لذاته. اما زوء ثانی با زوء عرضی فرق میکنه. زوء ثانی عبارت از اینه که از منیر اصلی نور به چیزی بتابه و از اون چیز به شیء سوم، شیء سوم رو روشن کنه. مثلا وقتی که خورشید به زمین نور میده، این نور رو میگیم زوء اول. قبل از طلوع خورشید میبینیم زمین یه مقدار روشنه، با نور خورشید روشن نشده چون خورشید هنوز طلوع نکرده. خورشید هوا رو روشن کرده، بر زمین نتابیده تا زمین روشن بشه. روشنی هوا باعث روشنی زمین شده. قبل از طلوع خورشید همچین وضعی اتفاق میفته که زمین روشن میشه، اما نه با نور خورشید، بلکه نوری که از خورشید وارد هوا شده، اون نور موجود در هوا زمین رو روشن میکنه. این نور زمین میشه نور ثانی. نوری که تو هوا میاد میشه نور اول. نوری که از طریق هوا به زمین میرسه میشه نور ثانی. پس روشن شد نوری که از مزیع بلا واسطه بعد جسمی وارد میشه میشه نور اول یا زوء اول. نوری که با واسطه از جسم مزیع به یک جسمی وارد میشه میشه نور ثانی. ولاول من الزوء یعنی زوء اول ما حصل عن المزیع لذاته، اونیست که از مزیع لذاته حاصل می شود. مزیع لذاته یعنی اونیست نورش اصلیه. و ثانی یعنی زوء ثانی ما حصل عن المقابل له، یعنی نوریست که حاصل می شود نه از خود مزیع لذاته، بلکه از چیزی که مقابل مزیع لذاته، یعنی هوا. نوریست که حاصل می شود مثلا در زمین از آنچه که مقابل له، یعنی مقابل مزیع لذاته. مزیع لذاته خورشیده، اونی که مقابل مزیع لذاته هست هواست. اون وقت این نور برای زمین حاصل می شود از این مقابل با مزیع ذاتی، یعنی از هوا. روشن جز می کنه. کل ارض که نورش ثانیست قبل از طلوع شمس. چرا نورش ثانیست؟ زیرا شمس مزیعتون یعنی نورانی شده لمقابلت هل هوا، چون این شمس، چون زمین فإنها یعنی ارض، فإنها یعنی ارض نورانی شده لمقابلت ها، به خاطر مقابل بودن این ارض با هوایی که اون هم نورانی شده به خاطر مقابله شمس، هوا نورانی شده به خاطر مقابله شمس، زمین هم نورانی شده به خاطر مقابله هوا. پس نور از شمس به هوا رسیده، این میشه نور اول، ذو اول. از هوا به زمین رسیده میشه ذو ثانی. قال و ظلمتو عدم و ملکتن. بحث اینه که ظلمت یک امر موجوده یا امریست عدمی. عدم نیست ولی موجوده یا عدمیست، چون میدونید سه چیز داریم موجود، عدمی عدم. مثلا بصر موجوده اما عدمیست، عدم هم که روشنه یعنی هیست، یعنی نیستی. حالا سؤال اینه، ما میدونیم ظلمت عدم نیست ولی آیا عدمیست یا امر وجودی؟ اختلاف در اینه. گروهی گفتن که امر عدمیست و عدم ملکم هست. عدم ملکه بر موضوعی هم می شود که قابل ملکه باشد، اما عدمهای مضافی که از سنف عدم ملکه نیستند بر موضوع غیر قابل ملک، بر موضوع غیر قابل هم میشن، یعنی بر موضوعی که قابل وجود نیست اینا هم میشن. مثلا عدم بصر این عدم ملکه نیست، عدم بسیطه، این یعنی عدم محصله. این بر دیوار هم میشه که قابل بصر نیست، بر انسان هم که قابل بصر هست هم میشه، بر هر دو هم میشه. بر دیوار هم گفته میشه بصیر نیست، بر انسانی هم که بصر نداره گفته میشه بصیر نیست. اما عدم ملکه که اماست، این اما بر موضوعی که قابل ملکه نیست حمله میشه، یعنی بر دیوار که قابل بصر نیست حمله میشه، بر موضوعی که قابل ملکه هست یعنی بر انسان که قابل بصر هست هم میشه. پس عدم ملکه عدمی است که بر موضوع قابل ملکه هم میشه. به عبارت دیگر هرگاه در موضوعی که شأنش این است که ملکه رو داشته باشد ملکه رو نیابیم، در چنین موضوعی هرگاه ملکه رو نیابیم عدم ملکه رو هم میکنیم. ظلمت عدم ملکه است، یعنی عبارت است از عدم ذو، عدم ذو در موضوعی که شأنش این است که مضی باشد. موضوعی که شأنش این است که مضی باشد یعنی روشن باشه، اگر ذو رو نداشت ظلمت براش حاصل میشه. پس ظلمت عدم ذو است در چنین موضوعی، یعنی در موضوعی که قابل ذوق باشد. به عبارت مرحوم علامه عدمیست که مغیر از موضوع خاص، یعنی در هر موضوعی نیست، در یه موضوع خاصی هست، موضوعی که قابل ملکه باشد و آماده پذیرش ملکه باشد، اون موضوع میتواند مغیر شود به این عدم، یعنی به ظلمت. این قول گروهی است که خواجه و علامه هم این قول رو قبول دارند که ظلمت را عدم ملکه می‌دانند. در مقابل گروهی گفتن ظلمت یک کیفیت وجودی است که قائم به مظلم می‌شود. اون قول رو دلیلش رو نفی می‌کنند و بعد رد می‌کنند. من حالا این قسمت رو بخونم. قال و ظلمت و عدم و ملکه خود مرحوم علامه می فرماد از ظلمت و عدم و ذو، اما یعنی از موضوعی که ظلمت نبود نور است، از موضوعی که من شأن اون موضوع این است که موضوعی باشد، یعنی بتواند نور رو بپذیرد. اگر موضوعی میتوانست نور رو بپذیره و بعد نور براش حاصل نشد، بهش میگیم مظلم است. یعنی اون عدم نورش رو میگیم ظلمت، خودش رو میگیم مظلم. حالا اون چیزی که نمیتواند نور رو بپذیرد که درباره‌اش ظلمت هم صدق نمی کنه، مثل مثلا موجودای مجرد، اینا معنا نداره موضعی باشن، موضعی به ذوع حسی. همچنین مثل هوا که شفافه و نور رو منعکس نمی کنه. البته هوا نور رو میپذیره، هوا نور رو میپذیره ولی منعکس نمی کنه. لذا در مورد هوا میتونه ظلمت رو اطلاق کنید، بگید هوا تاریکه، هوا مظلمه، عیبی نداره. چون نور رو میپذیره اگرچه منعکس نمی کنه. بعضی چیزها نور رو میپذیرن منعکس میکنن، جسم شفاف نور رو میپذیره ولی منعکس نمی کنه، مثل شیشه میمونه. شیشه نور رو میپذیره منعکس نمی کنه، اما آینه نور رو میپذیره و منعکس میکنه. بالاخره هر دو نور رو میپذیرن، چون میپذیرن وقتی که نپذیرفتن، وقتی نداشتن نور رو بهشون میگیم مظلم، و اون عدمی رو هم که براشون هست میگیم ظلمت. و مثل هازل عدم، یعنی عدم ملکه، مثل هازل عدم یعنی عدم ملکه که در ظلمت است، و مثل عدم ملکه که در ظلمت است. مثل هازل عدم المغید به موضوع خاص یسما عدم ملکته، یا یسما عدم ملکته. مثل چنین عدمی که مقید به موضوع خاصه، یعنی در موضوع خاص میاد، در هر موضوعی نمیتونه بیاد، این چنین عدمی رو عدم ملکه میگیم. این قول خاطی بود و قول علامه که ظلمت رو عدم ملکه گرفتن. داریم که ولیست ظلمت و کیفیتن وجودیتن قائمتن به مظلم کما ذهب الیه من لا تحقیق له. ظلمت رو نباید یک کیفیت وجودی و قائم به مظلم گرفت. اگر کیفیت وجودی باشه عرضه، و اگر عرض باشه باید قائم باشه، یعنی باید قائم محل باشه، محلش هم همون شیء مظلمه. ایشون میفرماد که ظلمت رو نمیتونیم عرض بگیریم و بگوییم کیفیتیست وجودی قائم به محلش، یعنی قائم به مظلم. کما ذهب الیه، که بعضی ها معتقد شدن به اینکه ظلمت کیفیت وجودیست، ذهب الیه من لا تحقیق له. چرا نمیتونیم ظلمت رو کیفیت وجودی بگیریم؟ بیان میکنیم علتش رو، ذکر میکنیم. توجه کنید، شخصی که چشم داره، بیناست، اگر چشمشو ببنده چیزی نمیبینه، چه در ظلمت ببنده چه در نور ببنده، فرق نمیکنه، چشم بس هیچی رو نمیبینه. در ظلمت اگر چشم باز کنه بازم هیچی نمیبینه. پس انسانی که مبصر است، یعنی چشم داره و میتونه ببینه، در هر دو حال، یعنی حالی که چشمش باز باشد در ظلمت یا چشمش بسته باشد، حالا در ظلمت یا در نور، فرق نمی کنه. حالا فرض کنید در ظلمت، هر دو رو بگین در ظلمت، یعنی انسانی که مبصر است چشمش رو در ظلمت می‌بندد یا چشمش رو در ظلمت باز می‌کنه. البته چشم بستن اصلا هم احتیاج نداره به این که ظلمت باشه، در نور هم اگه چشمش رو ببنده میشه. پس شخص مبصر اگر چشمش را در ظلمت ببندد و یا چشمش رو در ظلمت باز کند، هیچی نمی‌بینه. پس فرقی نیست بین دو حالش، دو حالش یعنی چشم بستن در ظلمت و چشم باز کردن در ظلمت. البته من که در چشم بستن قید ظلمت رو میارم، احتیاج به قید ظلمت نیست، برای این که هر دو فرض یکسان بشه قید ظلمت رو میارم، میگم چشم باز کند در ظلمت و چشم ببندد در ظلمت، فرقی نیست بین دو حالش، که چشم رو در ظلمت باز کند چه چشم را ببندد چیزی نمیبیند. در عدم ادراک فرقی نیست، هر دو حال حکمشون عدم ادراکه. اینو ما به وجدان میانیم. حالا اگر ظلمت کیفیت وجودی بود، ما در وقت چشم بستن باید چیزی نبینیم و در وقت چشم باز کردن باید ظلمت رو ببینیم. فرق حاصل میشه بین ندیدن چیزی و دیدن ظلمت، فرقه. پس به یقین میدانیم که شخص مبصر اگر چشم را ببندد یا در ظلمت چشم را باز کند، در هر دو حال گفته میشه چیزی نمیبیند. این دلوجدانه. حالا اگر ظلمت کیفیت وجودی باشد، باید بین چشم بستن و بین باز کردن چشم در ظلمت فرق باشد، زیرا که در چشم بستن چیزی دیده نمی شود و در چشم باز کردن در ظلمت ظلمت دیده می شود. دیدن ظلمت با ندیدن چیز فرق می کنه. پس توجه کنید، قیاس استثنایی رو اینطوری تنظیم می کنیم. اگر ظلمت کیفیت وجودی باشد، لازم می آید که بین دو حالتی که انسان مبصر دارد، یک حالت باز کردن چشم در ظلمت، یک حالت بستن چشم، لازم می آید که بین این دو حالت فرق باشد. اگر ظلمت کیفیت وجودی است، باید بین این دو حالت فرق باشد، یکی ندیدن باشد، دیگری دیدن ظلمت باشد. و تالی باطلون، فرق بودن بین این دو حالت باطله، چون ما به وجدان می‌دیدیم که چه چشم ببندد چه در ظلمت چشم باز کند هیچی نمی‌بینه. پس تالی باطله. اگه تالی باطل بود، مقدم هم که می‌گوید ظلمت کیفیت وجودی باشد باطل است. این استدلاله. لأن المبصر، دلیل برای لیست ظلمت کیفیتا وجودیتا قائمتا بالمظلمه. چرا کیفیت وجودی نیست ظلمت؟ لأن المبصر، مبصر نخونید، لأن المبصر یعنی شخص بینا، لا یجد فرقا بین حالته، بین دو حالتش فرقی نمیابد. دو حالت چیه؟ دو حالت و پستر بین حالته میگه. این دفت هل این فز ظلمه یک، و بین تقمیز این، تقمیز رو دیگه مقید نکرده، تقمیز این چشم بستن مقید نکرده که در ظلمت بمنده یا در نور، فرقی نمی کنه. چشم بسته بشه چه در ظلمت چه در نور هیچی دیده نمیشه. اما در وقت باز کردن چشم قید میکنه که در ظلمت چشمشو باز کنه. فی عدم الادراک متعلق به فرقنه. مبصر در عدم ادراک فرقی نمیبینه بین دو حالت. در عدم ادراک فرق نمیبینه، یعنی در هر دو حال عدم ادراک براش حاصل میشه، یعنی چیزی نمیبینه. چه چشم را باز کند در ظلمت چیزی نمیبینه، چه چشم را ببندد بازم چیزی نمیبینه. در حالی که فلوکانت کیفیتا وجودیه، اگر ظلمت کیفیت وجودی بود، لحصل الفرق، فرق باید حاصل می شد. چطوری حاصل می شد؟ به این صورت که در وقتی چشم می بندد چیزی نبیند، در وقتی چشم باز می کند ظلمت ببیند. در حالی که تالی باطله، اگر تالی باطل مقدمان باطله، توجه کنید تالی باطل نیست. در وقتی که ما در ظلمت چشم باز میکنیم، ظلمت رو میبینیم و حکم میکنیم که هوا تاریکه، اما داریم ظلمت رو میبینیم. اون وقتی که چشم میبندیم میگیم چی نمیبینیم، ولی وقتی چشم رو تو ظلمت باز میکنیم از ما میبازن چی میبینیم، میگیم تاریکی میبینیم. اینطور نیست که تالی بدنشتن باطل باشه، تالی درسته. بنابراین این دلیل باطله، این دلیلی که این آقا آورده باطل. این دلیل ثابت نمی کنه که ظلمت امر وجودی نیست، مگه یه دلیل دیگه آقا میکنه. پس این دلیل باطله و علت بطلانش همیشه گفتیم. مرحوم علامه میگه پیاده نظر دلیل باز باطل میکنه، اونم باطل میکنه، منتها به صورت دیگه باطل میکنه، یه جور دیگه این دلیل باطل میکنه، نه اونطوری که معلوم بودیم. ما چه گفتیم؟ گفتیم ولوجدان ما تاریکی رو میبینیم، وقتی چشم ببندیم هیچی نمیبینیم. پس در چشم بستن هیچ ندیدن است، در چشم باز کردن فی ظلمت، ظلمت دیدن است، فرق است. این که گفت لکن تالی باطل است، یعنی فرق باطل است، باید عدم الفرق باشه، غلطه. عدم الفرق باطله، فرق باید باشه. مرحوم علامه طور دیگه جواب میده، میگه که ما معتقدیم که در وقتی که چشمو میبندیم چیزی نمیبینیم، در وقتی هم که چشمو توی ظلمت باز میکنیم چیزی نمیبینیم. تا اینجا رو معلم قبول میکنیم، ما اینو قبول نکردیم، گفتیم وقتی چشم میبندیم چیزی نمیبینیم، وقتی که ظلمت چشمو باز میکنیم ظلمت رو میبینیم. ولی مرحوم علامه قبول میکنه که ما در وقتی که چشمو میبندیم چیزی نمیبینیم، در وقتی که چشمو تو ظلمت باز میکنیم بازم چیزی نمیبینیم. بعد میگه نتیجه این که ما در ظلمت چیزی نمیبینیم این است که ظلمت امر وجودی مدرک نیست. ولی ثابت نمیشه که امر وجودی نیست. شما تا ثابت شدید که ما ظلمت رو نمیبینیم، معلوم شد ظلمت امر وجودی قابل دیدن نیست. اما آیا اصلا امر وجودی نیست؟ این دلیل شما ثابت نشد. دلیل شما فقط بیان کرد که ما ظلمت رو وقتی چشم باز میکنیم چیزی نمیبینیم، یعنی ظلمت امر وجودی مدرک نیست، امر وجودی دیده شدنی نیست. ولی به چه دلیل میگید اصلا امر وجودی نیست؟ ممکن امر وجودی باشه دیده نشه. چیزای امر وجودی هم دیده نمیشن. هوا امر وجودی دیده نمیشه، مگر هم امر وجودی باید دیده بشه؟ شما میگید من ظلمت رو نمیبینم، خب دلیل میشود برای این که امر وجودی دیده شدنی نیست. ولی آیا دلیل میشود که اصلا امر وجودی نیست؟ شاید امر وجودی باشه و دیده نشه مثل هوا. از دلیل شما ثابت میکند که ظلمت کیفیت وجودی مدرکه نیست، ولی ثابت نمی کند که اصلا کیفیت وجودیه نیست. و شما می خواستین دلیل بیارید برای اینکه ظلمت کیفیت وجودیه نیست، نتونستین دلیل برای مدعا بیارید. این جوابیست که مرحوم علامه بود. و فی هذا نظر فإنه، یعنی این دلیل دلالت می کند بر اینکه انتفاع کونها، یعنی انتفاع کون ظلمه، کیفیتا وجودیتا مدرکه، دلالت می کند که ظلمت کیفیت وجودی مدرک نیست، نه دلالت کند بر این که اون ظلمت وجودیست مطلقا. عبارت کتاب ما داره لا علا انها وجودیتون مطلقا، دلالت نمی کند بر این که ظلمت وجودی است مطلقا، یعنی بدون توجه به ادراک دلالت نمی کند. ظاهراً یه انتفاعی باید در اینجا تقدیر گرفت. پاورقی بله، پاورقی میگه در تمام نسخه های ششگانه عبارت همین جوریست که هست، در نسخه چاپ شده انتفاع رو اضافه کرده و اون خود پاورقی هم میگه که این نسخه چاپی مصحفه، این درست نیست، ولی من به نظر میرسه که نسخه چاپی درست. لا علا انها وجودیه مطلقه، مطلقه یعنی لا یدلو علا انتفاع انها وجودیه کن مطلقه، دلالت نمی کند بر این که این ظلمت اصلا وجودی نیست، دلالت می کند بر این که وجودی مدرک نیست، دلالت نمی کند بر این که اصلا وجودی نیست، که انتفاع تغییر گرفته می شود. البته شاید اون پاورقی میخواد بگه احتیاج به ذکر انتفاع نداریم، لا علا انها رو عطف میگیریم بر کونه ها تا انتفاع بر سرش داخل بشه. ببینید عبارت اینطوره، فانه یدل علا انتفاع کونه ها کیفیتا وجودیا مدرکه، لا علا انها وجودیا مطلقه. این اگر انها رو بر انتفاعت بگیرید، انتفاع دیگه برسش داخل نمیشه، وقت معنی نمیشه شد. اگر عطف بگیرید بر کونه ها، انتفاع برسش داخل میشه. شاید اون پاورقی شما که میگوید احتیاج به ذکر انتفاع نداریم، در این علا انه ها رو عطف گرفته بر کونه ها تا انتفاع برسش داخل بشه و دیگه احتیاج به ذکر انتفاع نباشه. عبارت ما بالاخره، ما عبارت انتفاع رو، کلمه انتفاع رو یا تقدیر میگیریم میگیم اینجا هست، یا عطف میگیریم بر کونه ها کیفیت که انتفاع بیاد. شما در نصفتون میفهمید انتفاع هست؟ انتفاع. چه داره عبارت کیه بخوری؟
لا علا انتفاع کونه وجودیه.
بله، پس انتفاع رو تو عبارت شما داره، تازه به جای انها کونه ها داره. لا علا انتفاع کونه ها وجودیتا مطلقا. به نظر من میرسه که این عبارت درسته، و اگر ما انتفاع رو ذکر نکنیم، همونطور که عرض کردم، باید علا انها رو عطف بگیریم یا علا کونه ها رو عطف بگیریم بر کونه ها کیفیتا تا انتفاع برسنش داخل بشه. بالاخره حالا انتفاع مذکور باشه یا مقدر باشه، احتیاج به ذکر انتفاع هست. عبارت به این شاید بد معنا بشه که این دلیل شما دلالت می کند که ظلمت کیفیت وجودی مدرکه نیست، دلالت نمی کند بر این که اصلا وجودی نیست. عبارت معنیش اینه، و اگر معنیش این باشه، انتفاع باید باشه، حالا یا مذکور باشه یا تأکید گرفته باشه. احتمال می دم پاورقی که گفته آوردن انتفاع مصحفه، یعنی احتیاج به ذکر انتفاع نیست، تغییر گرفتن انتفاع کافیست. نمی خواد بگه اصلا انتفاع رو به کلی حذفش کنید، نه تغییر بگیرید نه ذکرش کنید، نمی خواد اونو بگه، میگه ذکر کردنش لازم نیست، تغییر کردنش کافی. بحث ما در دومین کیفیت از کیفیات محسوسه تمام شد. اولین کیفیت، کیفیت ملموسه بود، دومین کیفیت، کیفیت مبصره بود. حالا سومین کیفیتی که باید شروع کنیم کیفیت مسموعه است، که این اینشانو میداریم و جمسایی است.